جفا جناب، خواستم بفرمایید ببینیم که در اوکراین چه میگذرد. این
خب
وضعیت
همین رابطه
همین ارتباط داره. بله اتفاقا بله همین. این چه چرا اینطور شد؟
شما اگر توجه کنی آمریکا به طور کلی همینجور که عرض کردم قبلا، شما امروز یک وقایع یک کشور رو نمیتونید بدون توجه به نظام جهانی سرمایه به ویژه رأس آن آمریکا مورد بررسی کامل میتونید بررسی بکنید، خیلی هم خوبه، ولی کامل نخواهد بود. اون زمانی کامل میشه که شما اون کشور رو تافته جدا بافته از کل این جهان نبینید.
بله.
یعنی ببینید که بخشی از این جهانه. اوکراین یک کشوری است که خیلی خیلی از نظر استراتژیکی مهمه. خب آمریکا اگر به سیاست جهانی آمریکا توجه کنیم، سیاست خارجی جهانی آمریکا، یعنی که اون هژمونی، اون قدر قدرتی رو که بعد از جنگ جهانی دوم به دست آورد در سال 1945-46 و بعدا به تدریج گسترش داد، این هژمونی، این قدر قدرتی رو، این سیطره جویی رو، سلطه رو روش داد از هر نظر، امروز با بحران خودش روبرو شده، خود نظام با بحران روبرو شده و این هژمونی رو هنوز میخواد ادامه بده، تعمیم بکنه بقاشو. در نتیجه میاد چیکار میکنه؟ میخواد در تحلیل نهایی هدف آمریکا، در تحلیل نهایی اینه که از یک سو کشور چینو که یک کشور نوظهوره جلوشو بگیره، محدودش بکنه، مهارش بکنه، از سوی دیگه نمیتونه این کارو بکنه مگر اینکه کشور روسیه رو مهار بکنه یا اخته بکنه بیاره به طرف خودش. در نتیجه اوکراین رو شما توجه کنید، اوکراین مثل کشورهای دیگه نیست، مثل رومانی نیست، مثل لهستان نیست. اوکراین بس از نظر ژئوپلیتیکی خیلی خیلی کشور مهمیه. شما اگر اوکراین رو کاملا در دست بگیرید که حالا با شرایطی که فعلا صحبت میکنیم، بله آمریکا یک قدم جلو رفته در اون ذره، یعنی برخلاف سوریه آمریکا حالا موفق به رژیم چینج شده. توجه کنید که نیوکانها معتقدن که باید اول رژیم چینج آورد، رژیم چینج برای یعنی تغییر نظام، تغییر اون رژیم در داخل اون کشور هیچ رابطه با دموکراسی و حقوق بشر و آزادی ها و برابری نداره. اینا همیشون در واقع شعبده بازیه.
دقیقاً
اصل جریان اینی که توجه کنید از نظر ژئوپلیتیکی روسیه بدون اوکراین تقریبا یک روسیه ضعیف خواهد بود.
بله
میدونید منظور من اینی که اگر مقایسه بکنیم با کشور ایران ها، اگر آذربایجان ایران از ایران جدا بشه دیگه ایرانی وجود نخواهد داشت و برعکس بخشهایی از ایران جدا بشن ایرانی وجود نخواهد داشت. ولی آذربایجان خیلی موقعیت در ارتباط با کل ایران.
بله.
در نتیجه شما اگر به تاریخ روسیه تزاری نگاه کنید، روسیه تزاری در واقع از وحدت دو ملیت بزرگ، روس‌ها و اوکراینی‌ها به وجود آمده، یعنی کیف و مسکو. برمیگردی به تاریخ اتحاد، نه تنها اتحاد جماهیر شوروی، بلکه
روسیه. بله. روسیان
یه رومانوف تزاری، اینها بدون همدیگه نمیتونستن اون امپراتوری رو تا سال 1918 که از بین رفتن، 17 البته انقلاب اکتوبر شد، از بین رفتن حفظ بکنن. بعد از اونم اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومد. اول فقط روسیه بود، اول میگفتن روسیه شوروی یا شوروی که فقط روسیه بود، روسیه شوروی. بعدن شد اتحاد جماهیر شوروی.
بله.
یعنی بعدن اون کشورهای دیگه اون که حالا کشور شدن پیوستن به اتحاد جماهیر شوروی. ولی اولین کشوری که بلافاصله بعد از انقلاب اکتبر به روسیه شوروی پیوست اوکراین بود.
بله.
بعدن هم که دو سه تا کشورهای دیگه پیوستن مثل مولدوبا و بلاروس و اینا در 1924 دو ماه قبل از مرگ لنین اومدن یک کنفرانس گذاشتن گفتن دیگه ما روسیه نیستیم، ما روسیه شوروی نیستیم، ما اتحاد جماهیر شوروی هستیم که از 16 کشور تشکیل میشه. ولی در هر دو مورد در تاریخ اوکراین اول بود، یعنی با روسیه وحدت کرد. 250 سال خانواده رومانوف تزارهای روسیه در روسیه حکومت کردند، در اون زمان به اسم در امپراتوری روسیه.
بله بله.
بعدن هم در اتحاد جماهیر شوروی نقش داشتن. اگر شما توجه کنید هم خود نیکیتا کروشچوف و هم خود بریژنف که سالها سال در اتحاد جماهیر شوروی رئیس جمهور و نخست وزیر بودن، بیشتر از 30 سال یعنی چیز داشت، عمر داشت حکومت اینها، هر دو اوکراینی بودن.
بله.
تا روسهای اوکراینی بودن ولی اهل اوکراین بودن، خودشون اونجا به مقام به اصطلاح رهبر حزب کمونیست اوکراین رسیدن که بعدن اومدن به فدرال به سطح کشوری رسیدن.
بله.
خیلی این از نظر ژئوپلیتیکی خیلی مهمه و نگاه که میکنید میبینید که حتی اوکراین هم روسیه رو هم بلاروس رو که هر دو اسلاف های شرقی هستن، ببین اسلاف ها یا مردم اسلاویک اسلاف،
بله،
سه بخش تقسیم میشن.
بله.
اسلاف های غربی اوکراین، بلاروس و روسیه، اینا اسلاف های شرقی هستن.
بله.
اسلاف های غربی مثل لهستان و چک و اسلوواکیا اینا غربی هستن و بعدن اسلاف های جنوبی داریم مثل کشورهایی که حالا به وجود آمدن، قبلا یوگسلاوی بودن. اصلا یوگسلاوی یعنی اسلاف های جنوبی.
بله.
مثل مقدونیه ها، مثل سرب ها و دیگران که کشور یوگسلاوی رو تشکیل میدادن. خود یوگسلاوی یعنی کشورهای اسلاویک جنوبی. حالا شما به نقشه نگاه کنید، اوکراین تنها کشوری است که این سه بخش از اسلاو ها را ربط میده به خودش. یعنی تمام مردم کشور اوکراین که حالا مخصوصا بریم به شبه جزیره کریمه، اونجا 40% مردم شبه جزیره کریمه که خیلی خیلی موقعیت استراتژیکی در داخل خود اوکراین داره، اونجا 40% روسی هستن، یعنی زبان مادرشون روسیه، از روسیه نیومدن، هستن شاید بخش بزرگشون هم روسیه رو ندیدن ولی زبان مادرشون روسیه.
بله.
اهل اون شبه جزیره هستن که در دریای سیاه واقع شده و در اونجا 40% روسی هستن. بقیه 60% کیا هستن؟ اوکراینی، رومانی، سلوواک، تاتارها که از جنوب خود روسیه فدرال میان، یعنی از نظر تاریخی میان ها همیشه اونجا بودن.
بله.
حالی اونجا هستن. در نتیجه شما میبینید که این کشور اوکراین همه رو به هم وصل میکنه. تقریبا نزدیکترین چیزی به اوکراین خود ایرانه که از طرف شرقش تمدن هندوستان رو وصل میکنه به تمدن غرب ایران، عراق.
بله.
و از شمال هم ایران تمدن تزارهای روسیه و اتحاد جماهیر شوروی رو وصل میکنه به تمدن هندوستان، هندی ها و هندوستان و تمدن عراق.
بله.
این مجموعه شما در ایران میبینید، هم در ترکیب بندی جمعیتش، هم امروز مثلا شما توجه کنید ما نزدیک به 3 میلیون افغانی داریم در ایران. و در خراسان ما درصد افغانهایی که سالها سال قبل از افغانستان از پاکستان اومدن ساکن اون منطقه شدن و به جریانات اخیری که همیشون به اصطلاح پناهندگان جنگی بودن نیستن، اینا در نسلهای بسیار بسیار قدیم اومدن ساکن ایران شدن و برمیگردیم به غرب ایران. در غرب ایران میبینیم که در خوزستان عرب هستند یا در بخشهای دیگری در خراسان
عرب زبانند،
همه این تمدنها را ایران به هم وصل میکنه.
بله،
این اوکراین در خودش داره و اینا را وصل میکنه و خیلی این از نظر استراتژیکی، یعنی بیشتر از اون که من راجع به ایران گفتم، من به ایران مثال میزنم که بیشتر قابل فهم باشه. مثلا نمیگن که یک کشور دیگری در آفریقا همون نقشو داره.
بله،
نقشش حتی بیشتره.
بله، بعد بفرمایید. جواب شما جناب، یک نکته خیلی مهم اینجاست. اون نکته مهم اینه که غرب با چه وسایلی و چه امکاناتی میتونه اینطور به سرکردگی آمریکا اینطور واقعا یک جریانی رو پیش ببره، اون هم در کنار کشوری مثل روسیه، و بعد هم با توجه به این همه اطلاعات، این همه خبرها و این همه آگاهی ها، مردم هم خیلی به این جزئیات توجه نکنن. این خیلی نکته مهمیه.
بله، به خاطر اینکه اگر شما توجه کنید که حتما میدونم میبینید سریان، ببینید رأس نظام آمریکا اون هژمونی که داشته، اون هژمونی رو عملا دیگه در اکثر کشورها از دست داده.
دقیقاً
این هژمونی که ما میگیم ها فقط نظامی نیست، که در سال 1950 51 52 53 55 در اون زمان، یعنی 60 سال قبل، آمریکا بعد از جنگ جهانی هژمونی داشت.
بله.
مثلا یه مثال میزنم، 65% محصولات صنعتی جهان در آمریکا تولید میشد.
بله،
یعنی جهان ما، جهانیان مصرف کننده بودند، آمریکا تولید کننده. آخ، فقط نظامی نبود که.
بله،
نظامی یه بخشش بود. سینمای آمریکا درجه یک بود در جهان. شما چه آمریکا را دوست داشتید چه نداشتید، در ایران زمان مصدق بیشتر می‌رفتید فیلم‌های آمریکایی می‌دیدید. سینمای آمریکا هژمونی داشت. فیلم‌های روسیه هم می‌اومد از اتحاد جماهیر شوروی مورد استقبال مردم هم قرار می‌گیره، ولی نه به اندازه فیلم های
بله، با تمام بازار دست آمریکا بود.
تمام اینا رو آمریکا از دست داده. آمریکا در سیاست هژمونی داشت. وقتی که مثلا علیه مصدق کودتا کرد، 20% بازار رو برد. آیت الله کاشانی رو که پایگاه عجیب غریبی در بازار داشت، مظفر بقایی رو با خود برد. امروز آمریکا اونا رو نداره، همه اونا رو یکی بعد از دیگر از دست داره. چیزی که تنها داره فعلا همون نیروی نظامیشه.
بله،
حمله نظامی روز روشن بمباران.
بله،
ببینید خیلی مهمه دیگه. من اینو چندین بار میگم به مردم که توجه کنید که خانم ژاکلین کندی زن رئیس جمهور آمریکا.
بله،
ایشون از زبانی عاشق هندوستان و کامبوج و کامبودیا و کامبوج بود.
بله،
راجع به تاریخش، ایشون سال 1962 خانم ژاکلین کندی که خانم رئیس جمهور آمریکا بود، رفت به کشور هندوستان که اون آثار قدیمی هندوستان رو ببینه، از زبانی علاقه داشت به این مسئله.
بله،
و شما عکسایی از اون زمان دارید که میبینید که ایشون سوار فیل کردن، چون عاشق بود یک بار سوار فیل بشه، چون اسب سواری رو خیلی بلد بود و اینا، عاشق فیل بود. میبینید که ایشون سوار فیل شده تو خیابونا میره.
بله،
شما تصور بکنید امروز نه زن رئیس جمهور آمریکا، بلکه زن سفیر آمریکا جرأت میکنه در پاکستان سوار فیل بشه.
بله بله.
جرأت. ببین ایشون رفت به کامبوج، پادشاه کامبوج اون زمان نورودوم سیهانو که جزء کشورهای بشلاژهای بخش و کنفرانس باندونگ و اینا بود دیگه.
بله.
آقای خود سیهانوک به ایشون به اصطلاح برد از این شهر، از این عمارت‌های بزرگ و ساختمان‌های بزرگ تاریخی کامبوج ایشون نشون داد. امروز شما توجه کنید اصلا امکان نداره که رئیس جمهور آمریکا یا خانومش یا سفیر آمریکا بره تو خیابون.
بله کاملا